أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بحثمون رو درباره فرمایش وجود مقدس امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم علیه السلام درباره روابط بین اعضای خانوادگی به اینجا رسوندیم که حضرت فرمود که دوستان ما باید مراقب باشند که شیطان رو بر خودشون مسلط نکنن. راه برای شیطان در وجود خودشون قرار ندن. خب این نشون میده که شیطان میتونه در وجود ما راه پیدا بکنه و ما هم میتونیم راه بدیم یا راه ندیم. و فهم این که شیطان به ما نزدیک میشه یا در ما وسوسه ای ایجاد میکنه کار سختی نیست. و همونطور که قرآن فرمود ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف هست، یعنی به راحتی میشه تشخیص داد که پیامی که الان در ذهن من وجود داره، وسوسه ای که الان به سراغ من آمده، افکاری که الان منو محاصره کرده، خوابی که من دارم میبینم، تصمیمی که من گرفتم یا حرفایی که دارم میزنم الهیست یا شیطانی. تشخیص این کار سختی نیست. حالا برای که ما متوجه بشیم بیشتر نه اینکه نیستیم، میدونیم ولی میخوایم بیشتر بدونیم که حمله ها، افکار، وسوسه های شیطانی چه خصوصیاتی دارن، حمله های شیطان رو خیلی مختصر بنا شد عرض بکنیم. و عرض کردیم که یکی از حمله های شیطان ایجاد اختلاف بین مؤمنین و مسلمان هاست. یکی از مطالب خیلی مهمی که قرآن به ما تذکر میده و اونم با قول آورده، وقتی قول گفتش عرض کردم یعنی میخواد یک قاعده بگه و مسئله فوق‌العاده مهمه. میفرماد قل عبادی، به همه بندگانم این رو بگو. خیلی لفظ ویژه و خاص و تکان دهنده هست. به همه بندگانم بگو قل عبادی یقول التی هی احسن. وقتی میخوان حرف بزنن بهترین کلمات رو به کار بگیرند. ان شیطان ینزق بینهم، شیطان بین اونها اختلاف ایجاد میکنه. این مسئله خیلی مهمی تو سبک زندگی که فوق العاده اهمیت داره. ما ببینیم زندگی های زیادی هستن که دچار آشوب، آشفتگی، اختلاف، تلخی هست. در روابط بین انسان ها ما در طول تاریخ این اختلافات و درگیری ها رو میبینیم، تا جایی که به جنگ هم کشیده شده، قتل و جنگ و آدم کشی و خودکشی و طلاق و مسائل دیگه. در بحث سبک زندگی یکی از مسائل خیلی مهم انتخاب کلمات هست. یعنی افراد باید تو زندگیشون کلمات و ادبیاتی رو انتخاب بکنن که زمینه وسوسه شیطان رو فراهم نکنه برای اونها. نه درباره فقط سخن گفتن با هم دیگه ها این مسئله نیست، بلکه اساسا نوع حرف زدن هر کسی، نوع کلماتی که یه نفر انتخاب میکنه باید کلماتی باشه که بهشتی باشه، کلماتی باشه که به شرایط انسانی نزدیک باشه، باید کلماتی باشه که به حاکمیت بخش انسانی و فطری کمک بکنه. بعضی از انسان ها هستن که نوع ادبیاتی که از فامیل، از خانواده یاد گرفتن، تو فرهنگی که بزرگ شدن، کلماتشون کلماتی هستش که با زبان اهل جهنم، شیاطین الانس بیشتر سازگاری داره و با انسانها و مؤمنین نوع کلماتشون اختلاف داره. یکی از چیزهایی که من بارها به مناسبت‌های مختلف تأکید کردم، انتخاب کلمات مناسب در برای زندگی هستش. مثال بزنم براتون. مثلا کلمات منفی آدم نباید به کار بگیره توی زندگی. یکی از چیزهایی که باید خیلی دقت بکنه تا سخن گفتن، کلمات منفی به کار نگیره. یعنی هر چیزی که بار منفی داره به کار نگیره. مثلا شما وقتی هم میخواید به یه نفر بگید کاری کرده، میتونیم به جای اینکه بگیم خسته نباشید بگیم خدا قوت. این خیلی قشنگتر هستش، شیرینتر هستش، کلمه مثبته تا اینکه خسته نباشید. حالا تو عرف هم هست، خیلی ها شاید توجه هم به این ندارن، خود ما هم شاید توجه نداشته باشیم، کلمات رو به کار میبریم روی عادت. یا میخوایم با کسی صحبت بکنیم، کلماتی که درش اصلا ظرف کلمات منفی هست به کار برده نشه. چرا؟ چون این مثلا خدا بد نده، این کلمه کلمه غلطیه، چون خدا هیچ وقت به کسی بد نمیده. خدا اون چه که میده خیره به انسان و بد نمیده به کسی. به کسی بگه آقا خدا بد نده، خدا بد کسی رو نمیخواد. ولی خب مثلا این کلمه کلمه خوبی نیستش. اینا کلماتی هستش که مناسب هست با فرهنگ جهنمی، فرهنگ شیطانی. خیلی هست که ما تو الفاظمون استفاده میکنیم، همین الفاظ باعث میشه که مثلا یه زن و شوهر، یه دختر پسری که تازه به هم رسیدن، میخوان با هم صحبت بکنن، تازه یا دوران نامزدیشون هست، دوران عقد هست، این پسر از نظر به کارگیری نوع کلمات ضعیفه یا دختر ضعیفه، همین باعث اختلاف میشه، همین باعث ایجاد تنفر حتی میشه تو نوع کلماتی که افراد به کار میبرن. شاید اصلا منظور بدی هم نداره ها، عادت کرده که از این کلمات استفاده بکنه. لذا از نوع مسائل خیلی مهم همین است که افراد سعی کنن واژگانی رو که انتخاب میکنن، واژگان مثبت، خوب، مناسب و غیر تحریک کننده باشه. یعنی واژه های منفی رو به کار نگیرن، واژه هایی که میتونه زمینه حمله های شیطان باشه. مثلا وقتی میگیم حمله از جلو، یعنی آینده، که خب گذشته رو که گفتیم به رخ میکشه، آینده یعنی دلشوره هایی که نسبت به آینده به وجود میاد. کلمه نکنه، نمیدونم، نیاره، نمیدونم، ایسته که ما میبینیم یک سری تو زبان ما، نکنه اینجوری بشه، نکنه اون اتفاق بیفته، که شیطان از اینا استفاده میکنه. لذا خیلی وقتا نوع ادبیات افراد وقتی که اصلا به خودشون کلمات منفی رو غلبه دادند، نوع ادبیات افراد ادبیاتی هستش که شیطان میتونه رو ادبیات سرمایه گذاری بکنه. ببینید شما چقدر اختلافات بین انسان‌ها، درگیری‌هایی که بین انسان‌ها هست سر به کارگیری لفظ هستش. چی گفتی؟ منظورت چی بود؟ من منظوری نداشتم، نه تو منظورت این بود، نه تو می‌خواستی اینو بگی. ولی وقتی که نوع کلمات زیبا انتخاب میشن، قشنگ انتخاب میشن، دیگه هیچ نوع زمینه برای شیطان فراهم نمیشه. چون این بحث خیلی مهمی هست، الان واقعا فرصت نداریم که راجع به الفاظ سخن بگیم. هر کسی باید یه جستجویی بکنه توی واژگانی که به کار میبره، در رابطه با خودش، در رابطه با خانوادهش، در رابطه با دیگران، نوع کلماتی که تو زندگیش به کار میبره، ببینه بار منفی نداشته باشه این کلمات. چون خود این بار کلمات روح انسان رو شکل میده. انتخاب بکنه کلماتی، دختر و پسر از اول قرار بذارن، زن و شوهر اصلا از اول قرار بذارن، یا اگه تا الان نبوده از این بعد قرار بذارن که کلماتی رو که انتخاب میکنن حرفای منفی نداشته باشه، درش توهین، تمسخر، اینو منفی کنن. یعنی کلا بذارن که هر چیزی که بوی توهین میده، بوی تمسخر میده، بوی تحقیر میده، اینا رو اصلا به کار نبرن، این نوع الفاظ رو به کار نبرن. یه مقدار با تمرین کرد البته، تا یواش یواش این واژه ها از دایره ذهن انسان بیرون بره. یک کسی که یاد میگیره افکار آلوده، افکار منفی، افکار ضعیف، کلمات ضعیف، آلوده، منفی و یا بی‌ادبانه به کار ببره، این کاملا در مقابل حمله های شیطان ضعیف میشه. پس بحثی که متأسفانه تو سبک زندگی خیلی کم بهش پرداخته میشه، که از مباحث مهم سبک زندگی است این استش که انتخاب ادبیات مثبت و مناسب، انتخاب ادبیاتی که با حرکت ما به سمت آخرت تناسب داشته باشه. کلمات قوغا میکنه. شما ببینید وقتی که الان دیگه دانشمندان میگم وقتی میگیم الله، مولکول از خودش یک خاصیت نشون میده، نه فقط مولکول آب، الان بس سر مولکول آب نیستش، چون این تحقیقاتی که این دانشمند محترم ژاپنی آقای ایمونو انجام دادن روی مولکول آب، ولی بعداً توسعه دادن، گفتن اصلا بحث آب نیست، تمام ذرات عالم امتحان کردن. خیلی هاشو که حالا فیلمش هست، من از بخش سمعی بصری مؤسسه درخواست بکنن سفارش بدن، هر کس علاقه مند هست حداقل یکی دو ساعت فیلم هست نگاه کنن، ببینن که نه فقط آب، بلکه هر موجودی نسبت به هر کلمه حساسیت نشون میده، هر اتمی، هر الکترونی نسبت به سلول‌ها، تماما نسبت به نوع کلماتی که به کار برده میشه از خودشون حساسیت نشون میدن. یعنی اینجوری نیستش که نوع کلمه هیچ تأثیری نذاشته باشه، نه. شما وقتی میگی الله، وقتی میگی شیطان، وقتی که حرف بد میزنی، وقتی حرف خوب میزنی، درجات حرف خوب از شیا نسبت بهش عکس العمل نشون میدن دیگه. حالا این در مورد اشیا به ظاهر مرده است، در حالی که ما اصلا چیزی مرده ای واقعا وجود نداره. در اسماء الله اینجا جایگاه خودش ثابت شده، اصلا ما هیچ چیز مرده ای در عالم نداریم، هیچ سلولی، هیچ اتمی مرده نیست، تمام اونها چون مظاهر خدا هستن، علم، شعور، بصیرت دارن، تمام ذرات عالم تسبیح دارن، شعور دارن، بصیرت دارن، هیچ چیز مرده ای وجود نداره. شما اگه به یه سنگ توهین کنی میفهمه، محبت بهش بکنی میفهمه، پرتش کنی میفهمه، آهسته بذاریش یه جا میفهمه، لباستون رو درارید پرتش بکنید یه جا میفهمه این لباس، یا اینکه نه مؤدبانه تاش کنید یه جا بذارید، لباستون کثیف باشه بذارید کثیف بشه، زجر میکشه، ناراحت این لباس از اینکه کثیفه، وقتی میشویید این لباس رو، لباس خوشحال میشه. لذا انسان با همه اشیا میتونه این ارتباط رو برقرار کنه، چون واقعا مظاهر خدای حی هستن، مظاهر خدای علیم هستن، مظاهر خدای مهربان هستن، چون ما در عالم چیزی جز الله و جلوه ها و ظهورات او که نداریم، که هرچه هم هست آثار خود خدا رو با خودش داره. من شما تو قرآن نمیگید زمین تو حدث و به اخبارها به انلک اوها، زمین گواهی میده، دست و پای شما روز قیامت گواهی میدن که شما با اون دست و پا چه کردید. اینا شعور دارن، فهم دارن، درک دارن، کاملا همشون میفهمن. پس وقتی که اشیا نسبت به نوع کلمات از خودشون حساسیت نشون میدن، یه خودکاری که شما باش مینویسید خیلی مهمه که این خودکار وقتی نوشتی تمام شد، یه نوازشش کنی، یه تشکر ازش بکنی، یه بار ببوسیش، بعد حالا باید بذاری توی مثلا زباله‌های مخصوصی که از اون جنس هستن، زباله‌های خشکتون، یا اینکه نه پرتش بکنی، همینجوری پرتش کنی توی سطل زباله. این رو خود آدم هم اثر داره این کار، چه برسه اون میفهمه، رو خود ما هم این کار اثر داره، خود ما اثر داره. هیچ کلمه از دهان انسان خارج نمیشه مگر که رو نفس انسان یه خط میاندازه، یه شکل میده، حالا یا شکل زیبا یا شکل منفی و غلط، تصویر که بمونه، تصویر که اوضاعش خیلی خاص‌تره. لفظ، همین لفظ تو بخش اسماء الله گفتیم، آثار لفظی، آثار لفظی تأثیر داره واقعا، هم کسی که به کار میبردش، هم کسی که میشنوه. لذا قرآن ببین چقدر دقیقه این نکته، اینا معجزات قرآنه که بنده هم بگو وقتی میخوان حرف بزنن نوع ادبیات و کلماتی که به کار میبرن، کلماتی به کار میبرن که بهترین کلمات باشه. قل عبادی یقول التی هی احسن، اونی که از همه کلماتی که از همه قشنگتر زیباتر هست اونها رو به کار ببرید، که اگر اینطور نباشه کلمات ضعیف یا کلماتی با بار منفی استفاده بکنید، ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان میاد از همین کلمات ضعیف و منفی استفاده میکنه و بین شما رو به هم میزنه. در واقع شیطان اگر کلمات ناامید کننده، بعضی اصلا همیشه نق و قر دارن تو زندگیشون، همش نق میزنن، همش قر میزنن، همش کلمات ناامید کننده، کلمات منفی به کار میبرن، اینجور افراد شیطان روشون تسلط راحت پیدا میکنه، زود خستشون میکنه، زود کلافشون میکنه، زود ناامیدشون میکنه، زود به پوچی میکشونه اینها رو، زود به ناامیدی میکشونه اونها رو، زود به کفر میکشونه اونها رو، زود به عصبانیت میکشونه، زود به دعوا و درگیری میکشونه. مثلا نوع کلماتی که به کار میبرن کلمات بدی هستش. بعضی اصلا نه، اصلا تو فرهنگشون، نوع تربیتشون، شاید مسلمون هم نباشه، ولی نوع کلماتی که به کار میبره کلمات زیبا و مثبتی هستش. اصلا یاد گرفته با آدم ها مثبت صحبت کنه، کلمات منفی به کار نبره. این توی زندگی شادتر و آرومتره، زندگیش با بقیه خیلی بهتر هستش. یه در روایت داریم خداوند یه کافر خوش اخلاق رو بیشتر دوست داره تا یه مؤمن بد اخلاق. شوخی نیست، ببین اوردش در اخلاق رو اورده تا مرز انسانیت. میگه که یک کافر اگه خوش اخلاق باشه پیش خدا عزیزتر است اینکه یک کسی مسلمان باشه، مؤمن باشه و بد اخلاق باشه. یک کافر اگر سخاوتمند باشه پیش خدا عزیزتر است یک مؤمنی که خسیس و بخیله. خیلی اهمیت داره. پس ما باید روی این واژگان و کلمات کار بکنیم، کلمات بد بکار. بعضی دیدید تا یه ذره به نخوتشون، به غرورشون لطمه وارد شه، شروع میکنن اون باطن خودشون نشون میدن. هر کس هم میخواد بدونه واقعا آدمی هستش که گرایش شیطانی و جهنمی داره یا گرایش بهشتی و رحمانی، ببینه موقع عصبانیت چه کلماتی به کار میبره. در روایت داریم اگه میخواد ببینید دوستتون دوست خوبی هست یا نه، سه بار عصبانیش بکنید. ببینید تو این سه بار نوع برخوردش چگونه خواهد بود. این خودشو کاملا نشون میده. لا یعرف الرأی الا عند الغضب. در یکی از روایات داریم علی علیه السلام میفرماد که اون درون آدما معلوم نمیشه مگر موقع عصبانیت. این شخصیتا شخصیتی است که گرایش به جهنم، تاریکی، ناامیدی، باطل داره یا گرایش به رحمانیت داره موقع عصبانیت. بعضی اصلا خیلی راحت، خیلی سعی هم میکنن ظاهر سازی بکنن، کلمات خوبی هم به کار میبرن، اما وقتی که عصبانی میشن یه دفعه خودشونو کاملا نشون میدن. یعنی میبینی که موقع عصبانیت این شخص گذشته زنشو، گذشته شوهرشو، گذشته جد و آباد طرف هم به روخش میکشه موقعی که عصبانی هست. نشون میده این عبد شیطان هست و هنوز حمله عقب رو این تأثیر گذاره که میتونه به گذشته فکر بکنه. همین که بتونه به گذشته فکر کنه و گذشته رو به عنوان یه عقده بیاره بزنه تو سر طرف مقابلش، خاطرات گذشته، کدورت‌های گذشته رو نشون میده، این آدم آدمی هستش که از عقب، از پشت حمله‌های عقب شیطان روش تأثیرگذار هستش. هر چیزی که مربوط به گذشته است که میتونه ناراحت بکنه، گفتیم سه چیز هست: کدورت‌ها، شکست‌ها و گناهان. وقتی یکی این سه تا چیز میتونه بیاره انسان بکشونه به چنبر غم، معلومه این داره عبادت شیطان رو میکنه، رابطه رو قطع نکرده. آینده هم همینطور. یکی از که یک سر دل شور آینده رو داره، ناامید هست، این شیطان زده است. این حواسش نیست که داره با خودش چه میکنه. کلماتی که من میرم، من طلاق میگیرم، من طلاقت میدم، پدرتو در میارم، بذارین من چیکار میکنم، من زندانت میزنم، من فکتو میارم پایین، من بیچارت میکنم. ببینید نوع کلماتی که شخص به کار میبره اصلا تهدیدآمیزه. یعنی این تا میگی دو بیشتر یا سه، شروع میکنه به تهدید، به پرخاشگری، به اینکه بیچاره میشی، به اینکه حالا خواهیم دید، بد نشون میدم. این معلومه باطنن گرایش به جهنم داره، سنخیت داره با جهنم درونش، ولی خودشو بهشتی بدونه. ولی نوع کلماتی که به کار میبره درش تهدید، ایجاد ترس، ایجاد ناامیدی، ایجاد اختلاف، ایجاد درگیری هست. تا میگه دو بیشتر یا سه، مرده هر وقت طلاق میزنه، خودکشی، مثلا من خودمو بکشم، قرص میخورم، نمیدونم، که هر وقت توی کلماتی یا رفتارهای یه نفر چیزهای اینجوری دیدید، یا خدای نکرده نعوذ بالله در رفتارهای خودمونی همچین چیزایی رو دیدیم، گول نخوریم. باور کنیم که ما یه سنخیت شدید با جهنم داریم و باید این سنخیت ها رو از بین ببریم. بدجنسی، حسادت، کلمات منفی به کار بردن، این خیلی مهمه. و من یه نمونه براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. از وجود مقدس امام صادق یا امام باقر علیه السلام نقل شده، ان من خطوات شیطان الحلف به طلاق، قسم به طلاق، به خدا طلاقت میدم، به خدا دیگه من الان میذارم میرم از خونه. اصلا نوعی کلمات اینجوری، دیگه نمیخوامت، دیگه بدم اومد، دیگه متنفر شدم، نه من قسم خوردم که دیگه اصلا نیام خونه، نه من نم شرف ندارم اگه اینجوری نکنم، مرد نیستم اگه اینجوری نکنم، نمیدونم اگه اینجوری شد من چنین و چنان میکنم. خدا رحمت کنه امام رو، میفهمون حرف مرد یک کلام نیست. یک کسی که یک کلام حرفش، این واقعا نامرده اتفاقا، این آدم جهنمیه. یک کسی که از طرفی رو حرفش تکبر و غرور داره رو حرفش وایسه، از طرفی کسی که عذرپذیر نیست، کسی که عذر پذیر نیست، فهمون اگر عذر خواهی کرد طرفت ولو به دروغ بپذیر، کش نده یه ماجرایی رو، چون شیطان میاد رو تون سرمایه گذاری میکنه. تا مشاجره کش اومد میشه مراب، تا مراب اومد انسان سقوط میکنه توی جهنم. انقدر زشته این کار بحث که پیامبر میفهمد من شفاعت نمیکنم. لذا خیلی بده آدم یا زمینه بحث رو فراهم کنه حتی به شوخی، یا جدی. اصلا باید شخص از کجا میتونه بفهمه بهشتیه یا بهشتی نیست؟ از کجا میتونه بفهمه خاموشی یا حرارت داری، روشنی؟ اینجایی که ببینی اگه کسی خواست آتیشت بزنه آتیش میگیره یا نمیگیره. ببین تو مشاجرات چه کسی ساکت تر هست، خاموش تره، صداش بلند نمیشه، حرفای منفی به کار نمیبره، این آدم آدم بهشتی هستش، به راحتی نمیشه آتیش زد. اونی که یه دفعه میره بالا بعد شروع میکنه به عربده که چی رجز خونی تهدید، این قطعاً یقیناً با شیطان سنخیت داره، با جهنم سنخیت داره، فشار قبر شدیدی خواهد داشت. و چون گفتیم نفس ما قبر ما، شما هر بار که میکشی بالا یه دفعه عصبانی میشی، حرفای بد میزنی، یا هر بار که زودرنجی و حساسیت میاد سراغت، آتیش گرفتی و آتیش داری میگیری، حواست نیست که داری چیکار میکنی با خودت. لذا حضرت میفرماید یکی از خطوات شیطان تهدید به طلاقه، قسم خوردن برای طلاق یا قسم خوردن برای کار منفی. هر چیزی که بوی اختلاف بده، قهر کردن، کار نگه، من دیگه نیستم، من دیگه نمیام، من دیگه ادامه نمیدم، من نمیدونم چه اینو چنان، من کی اصلا راجع به این حرفا حرف زد؟ ما داریم راجع به موضوعی حرف میزنیم، حالا اختلاف سلیقه است، میتونیم با هم حلش بکنیم. تا میگه بیشتر یاسه آدمی که کم ظرفیت، متکبر، مغروره، همیشه میره سراغ راه حل آخر، یعنی بدترین راه حل رو انتخاب میکنه، بدترین. اینجور آدم ها تو سوءظن هم همینجوری هستن، یعنی وقتی چیز بدی رو میبینن از یه نفر یا میشنون، همیشه بدترین احتمال رو میدن. ما در دشمن شناسی ثابت کردیم شما اگر از یه نفر رفتار بدی ببینید یا کلمات بدی بشنوید، همیشه احتمالات خوب بیشتر از احتمالات بده. اینکه چطور آدما میتونن یه دفعه برن سراغ بدترین نوع احتمالات یا احتمال بد، این نشون میده شخص گرایش به جهنم داره. اینا همه فرمول های خودشناسی ها، دقت بکنید، فرمول های خودشناسی. لذا علی علیه السلام فهمید کسی که از رفتار یه نفر یا گفتار یه نفر برداشت منفی میکنه، این خودش مقصر هست. اگر نتوانید رفتار یا گفتار کسی رو حمله بر صحت بکنید یا براش یه توجیه، عذر، علی علیه السلام فهمد عذر به تراش براش، اگه نمیتونی برای یه نفر عذر به تراشی و حتما و قطعا براش یک حکم صادر میکنی، تو معیوبی. ببین چقدر زیبا میگه حضرت، فرماید که فلتمس لهو عذر، التماس کن، التماس یعنی خواهش کن تو وجودت یه عذر خوبی پیدا بکنی برای طرف مقابل، و اگر نتونستی دوباره این کار تلاش رو بکن، و اگه نمیتونی تو مقصری. و نذور فی المعاصی، خیلی جالب، اینا جزء خصوصیت های جاهلیت هست، نذر کردن برای گناه، نذر کردن برای گناه. قدیما مثلا یه اتفاق میگفت من نذر میکنم بچه‌مو سرش رو ببرم، نظر میکنم نمیدونم قسم، اصلا یه قسمی دارن الان توی بعضی جای ایران هم هستش که خیلی هم زشته، قسم زن طلاق. قدیما هم بوده، زمان پیغمبر هم بوده اصلا طلاق، زن طلاق. این مثلا بگه قسم حضرت عباس، به حضرت عباس دروغ میگفتن، به امام حسین دروغ میگن، به خدا میخورن دروغ میگن. اما اگه یه دفعه میخوان یه چیز خیلی جدی باشه، قسم زن طلاق دارن که من اگر مثلا این فلان چیز باشه، قسم زن طلاق میخوام، یه زمان طلاق میدم. بابا خب زن بیچاره چیکار کرد تو طلاقش بدی؟ شما هم مسئله دارید، دو نفر آدم سر این مسئله ندارم، یه مسئله مالی، برای چی زن تو طلاق میخوای بدی؟ بچت چرا مایه میسری؟ آدمی که تو نظرها، تو عهدها میکشه به قسمت منفی، یعنی چه؟ آقا شما اینجوری بگو، بگو من اگه میخوای نظر بکنی که این نظرشم خیلی آزاردهنده باشه، برو نظر میکنم مثلا اینقدر پول صدقه بدم، اینقدر روزه بگیرم. اگه خیلی خشن باشه بگو من روزه میگیرم، از خودت مایه بذار، ولی مثبت هم باشه. اگه این گناه رو تکرار کردم، یک ختم قرآن بخونم. اگه این گناه رو تکرار کردم، سه روز روزه بگیرم. یک کسی رو بفرستم حج، یک کسی رو بفرستم کربلا. چرا منفی؟ چرا همش چیزای ترسناک، چیزای خشن، چیزای منفی؟ ببین خدا لعنت کنه استعمار رو، از اول روی ما کار شده. ماها اصلا کلن جامعه ای، مردمی، نه فقط فرهنگ ما، همه فرهنگ درشون هست، فرهنگ ما هم همینطور است. فرهنگی چون طبیعت گرایی بوده، دنیا گرایی هست، دنیا هم کار خودشون میکنه دیگه. بالاخره داریم که ما الان تو ناسوت به کار میبریم، دوران ناسوت دوران سلطنت و حاکمیت دنیاست. اولیاء خدا و انبیا هم نمیتونن با همه فرهنگ دنیا، نتونستن تا الان مبارزه بکنن. شما این همه 124,000 پیغمبر اومده، 14 معصوم، 13 تاشون به شهادت رسیده، برای که سلطنت دنیا خیلی قدرتمنده. لذا حکومت امام زمان در پایان میگه آخرالزمان، آخرالزمان. یعنی وقتی که قرار دنیا همه حکومتاشو بکنه، این دیو عظیم دنیا که خدا بهش سلطنت داده، چون بالاخره دنیا از اسماء الهی است خودش دیگه، باید سلطنت خودشو بکنه، هر اسمی باید حکومت خودشو بکنه، این دیو قرار سر بریده بشه، تازه اون موقع امام زمان علیه السلام میاد سر این دنیا رو میبره و تازه دوران شیرین فطرتگرایی و انسانیت شروع میشه. دنیا خیلی قویه. لذا ما خشن بار اومدیم، هممون استعمار زده ایم. یعنی یک کسی فکر نکنه که استعمار، یعنی استعمار طاغوت، از ببینیدم شما از قبل از انقلاب بگیرید برید تا طول تاریخ، رو ما هیچ اثری نگذاشته. نه، ماها خیلی همون فرعونی عمل میکنیم تو زندگی و کار، تو روابط. خیلی ها وقتا طاغوت هستیم، اصلا مستکبریم. رضا حضرت فرمود اگه یک کسی گمان کنه از یه نفر بهتره، مستکبره. ما واقعا نمیدونیم از یه نفر بهتره یا نه، به صرف که یه نفر فرض فهمد آدمی باشه اهل عبادت، نمیتونی بفهمی از یه کسی که اهل فحشا و منکرات هست بهتری یا بهتر نیست. خدا میدونه، ما نمیدونیم واقعا. این یه تصور خامه، یه توهمه که انسان یه موقع گمان کنه از یه نفر پیش خدا آبروش بیشتره. ما نمیتونیم بگیم، چون اصلا به باطن خبر نداریم. فحشاهای باطنی، عرض کردم، خیلی خطرناکتر از فحشاهای ظاهری هستن. حالا اون نماز نمیخونه، من میخونم. اون حجاب رو رعایت نمیکنه، ما میکنیم. اون حیا نداره، ما داریم. اون روزه نمیگیره، ما میگیریم. اینا بحث ظاهریه همش. باطن چی؟ ما نمیدونیم باطن چه خبره. ولی خب این اون تکبر نداره، ولی من تکبر دارم. اون حسود نیست و من حسودم. اون دروغ نمیگه و من دروغ میگم. خب فحشای کدومش بیشتره؟ اون غیبت نمیکنه و من میکنم. اون کینه ای نیست و من هستم. واقعا کدومش فحشاش بالاتره؟ فحشای باطنی جهنمش عمیقتر و طولانیتره. اصلا نوع جهنم بحثای قلبی، عقلی و اخلاقی خیلی جهنمش موندگارتر و سوزاننده تر از جهنم ظاهره. کارهای ظاهری و گناهای ظاهری. بله داریم یک کسی که حجاب رعایت نکنه. پیغمبر میگه من شب معراج دیدم که زنهایی که حجاب رعایت نمیکردن توی جهنم مثلا این عذاب ها رو داشتن، این نعره ها رو میکشیدن. خب درست، ولی این هرچی پیغمبر دیدم از گناه ظاهریه، ولی اگه گناه باطنی باشه خیلی خیلی خطرناکتر استش. مثلا آدم های حساس و لوس و زودرنج، آدم های متکبر، اینها رو میفهمد خداوند اصلا روز قیامت 50,000 سال قیامت محلشون نمیذاره. یعنی اصلا نمیاننشون مثل آدم حساب کنم، مثلا تحویلشون بگیرن بگن که مثلا بیا برو بهش یا بیا برو جهنم، کاری باش نداره. میگه این 50,000 سال قیامت یه آدم اینجوری رو، آدمی که اهل تکبر و نخوت هست، آدم های مغرور رو، اینو خدا به اندازه مورچه کوچیکش میکنه، ولی چون اونجا مرگ هم وجود نداره میندازه زیر دست پای اهل محشر. مثل مورچه دیدی چه جوری آدمو له میکنن میره؟ خب مرگی هم در کار نیست. میگه این 50,000 سال همه لهش میکنن، تحقیرش میکنن تا 50,000 سال تحقیر، چون تو کلش خیلی باد داشته. یکی از بزرگان رحمت الله تعالی علیه از اولیاء خدا نقل میکنه که من موقعی توی تخت فولاد، تخت فولاد اصفهان قبرستانی داره که خیلی باصفاست این قبرستان، خیلی اولیاء الهی اونجا دفنن، خیلی از آدمای اهل حال و باصفا. من میبینم یه موقعی از تهران پا میشن فقط میرن اصفهان که برن یه شبی رو تو قبرستان باشن. کسی که اونس با قبرستان نداره آدم قوی نیستش. یکی از جاهایی که میتونه خیلی به انسان کمک بکنه که انسان اوج بگیره اونس با قبرستانه، انسان بتونه زیاد بره قبرستان، به قبرستان سر بزنه، با قبر و مرده ها زیاد سر و کار داشته باشه. خیلی کمک میکنه به انسان، خیلی به شادی انسان کمک میکنه، به آرامش انسان قبرستان خیلی کمک میکنه. چون منشأ دعواها، درگیریها، اختلافات، ناآرامیها توجه به دنیاست و قبرستان انسان رو به دارالقرار پیوند میده، به یک کانون پر از آرامش، یعنی آخرت. بنابراین حالا ان شاء الله بعداً صحبت میکنم در موردش اگه برسیم این جلسه یا جلسه آینده، در مورد بحث ثابتات و متغیرات. خیلی مهمه. اون دولت طاغوت یه موقعی اومده بود یه جاده زده بود توی مثل همین در شهر ری خودمون دولت آباد، من یادم اومد این کارو کردن. اومدن یه دفعه یه قبرستونی رو کندن. ما هم بچه کوچیک بودیم، میرفتیم میدیم که مثلا اسکلت ها استخوان ها رو از تو قبر در آوردن، همه رو بار میزدن میبردن و بعد اونجا رو صاف کردن و بعد بزدن چند روزی پارکش کردن. اومدن تو قبرستان تخت فولاد یه دونه جاده زده بودن و قبرو همه ریخته بود به هم دیگه، این وسطی که اینا جاده زده بودن هنوزم کامل نشده بود. این ولی خدا بگه من یه موقع در روز داشتم رد می‌شدم، دیدم که بچه‌های دارن با یه اسکلت بازی می‌کنن، یه سر یه اسکلتی هست باش فوتبال بازی می‌کردن. بعد گفتم خب مرده است، حرمت داره، بالاخره مسلمانه، بدنش هم حرمت داره. و یکی از چیزهایی که در فرهنگ ما خیلی مهمه، خداوند تبارک و تعالی به رحمتش گذاشته، کیفیت غسل، کفن و دفن مسلمان هاست. چون روح بعد از مرگ قطع علاقه از بدن نمیکنه، بدن براش مهمه کجا باشه، چه جوری با این بدن رفتار کنه. این بدن وقتی میبرن میشویند برای اون مرده خیلی خوبه. حالا بعضی جاها که بدن رو آتش میزنن، شما فکر کنید مرده چی میکشه؟ دقیقا مثل که شما خواب باشی، تو خواب یه نفر بیاد این بدنه که بدن شما رو، خوابی درسته نیستید الان با بدن ارتباط ندارید، ولی کسی بیاد روی بدن یه نفری که خوابه بنزین بریزه یه دفعه آتیش بذاره بشه، فکر کنید یه دفعه چه اتفاقی میفته، روح چقدر عذاب میکشه. بدن انسان قطع علاقه نمیکنه ازش. حالا گفت بدن احترام داره، به بچه ها گفتم بچه ها این گناه داره، این کار نکنید. گفت ازشون گرفتم و خلاصه این بردمش یه گوشه و با عصام یه چاله کندم و اون اسکلت رو گذاشتم اونجا و خاک ریختم روش و خلاصه اون شب خواب دیدم یه آقای اومده، خیلی آدم مؤمنی هم بود، آدم مؤمنی بود، محترمی هم بود، خیلی از من تشکر میکرد. گفت ازتون خیلی متشکر از سبیلا. گفتم شما رو به جا دویدم، شما کی هستید؟ گفت من فلانی هستم که شما امروز سرشو بچه های گرفتید اینها. و میخوام بگم که این حق بوده که با سر من بازی کنم، برای اینکه من آدم متکبری بودم، تو کلم خیلی باد داشت. خداوند توی بین این همه قبرها یه کاری کرد سر من بیرون بیفته و بچه‌ها با سر من بازی کنن و من زجر میکشیدم اینجا که سر من رو اینجوری دارم باشه اینجوری رفتار میکنن. حقم بود، ولی به هر حال از اینکه شما این کارو در لطف و در حق من کردید تشکر میکنم. آدم متکبر، این تازه شروعش قیامت. یا آدمی که خیلی بهش زود برمیخوره همه چیز، زود آتیش میگیره، زود درجهش میره بالا، که آی چرا یه همچین حرفی رو به کسی به من زد، آی چرا یه همچین توهینی به من کرد، آی چرا نمیدونم این کلمش نیش داشت، کلمش گوشه داشت، نمیدونم. یه کسی که انقدر بدبخته که هر کسی میتونه تحقیرش بکنه، از هر دفعه احساس تهدید میکنه تو کلمات دیگران، همیشه موضوع میگه یه کسی یه گوشه بهش نزنه، گمان بدی بهش نداشته باشه، حرف ناروایی بهش نزنه، همینجوری دائما این راداراش فعاله. یه موقع مادر شوهر یه چیزی نگه، نمیدونم جاری یه چیزی نگه، مادر یه چیزی نگه، با جناق یه چیزی نگه، نمیدونم. این آدمی که اینجوریه، این فقط قیامتش اینجوری هست. وای به حال این که بعد قیامت بخوام ببرنش جهنم و عذاب شروع بشه داستان تازه برای آدم متکبر. این تازه شروعشه، به قول قرآن نزله، یعنی پیش قضاست، یعنی پذیرایی هنو قبل از پذیراییه. یعنی قرآن میگه اینجور افراد رو میفهمه یذربون ادبارهم و وجوههم. فرشته ها وقتی میخوان اینو از دنیا ببرنش اون طرف، این کجا حضرت عزرائیل علیه السلام با اون زیبایی خاصش بیاد، در روایت داریم مثل یک غلام در زیباترین چهره می ایسته، به نفر پنج تن رو نشون میده و میگه بفرمایید اینا اومدن شما رو ببرن. این کجا؟ میگه یذربون ادبارهم و وجوههم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شهاب آبادی فرمود فرشته های دنیا با پس گردنی میزنن روح کنده میشه میره تو برزخ، فرشته های برزخی با سیلی استقبال میکنن ازش. میگه کسی مردنش اینجوری باشه خیلی وحشتناکه ها. ببین یه دفعه یه کسی تو دنیاست، داره مثلا تو عروسیه، تو جشنه، تو پشت ماشین رانندگی داره میکنه، یه جا داره خوابیده، یه جا یه دفعه با یه هول یه کسی رو اینجوری باشه رفتار کنن، با یه پس کردنی میزن جونش در میاد. اون طرف فرشته‌ها با سیلی استقبال میکنن. این بعین هستش که شاکله این آدم، شاکله خشن مستکبر، شاکله طاغوتی و فرعونی بوده و یک میراثی که خدا لعنت کنه این طاغوت‌های گذشته رو در ما گذاشتن، این هست که ما خشنیم، ما زود به جون هم میفتیم، زود با هم دعوا میکنیم، زود اختلاف میکنیم، زود تحریک حسودانه میشیم، زود به تکبر میفتیم، زود بدجنس میشیم. بدجنسیامون خیلی زود تحریک میشه، حسای بدجنسی، اختلاف افکنی، مسائلی که اینجوری هست. با نمیتونیم مثلا با همسرمون بگی آقا مثلا ما الان چند ماه چند سال هست مثلا تا به حال تشنجی مشاجره نداشتیم، اینقدر ما خشنیم که میگیم آقا مثلا دعوا نمک زندگیه، یعنی مثلا اینجوری اومده، یعنی نهادینه کردیم دعوا رو تو زندگی، مثلا باید باشه اصلا نمیشه نباشه، باورمون هم نمیشه که نیست، از بس هستا، از بس هست ما اصلا اومدیم دعوا رو نهادینه کردیم. خب اینجوری آدم نمیتونه خلیفت الله بشه، اینجوری نمیتونه مظهر خدا باشه، اینجوری نمیتونه به خانواده آسمانی خودش ملحق بشه. یکی از که فرهنگش این است که وقتی داره زندگی میکنه یه جایی تو فرهنگش برای از صبح تا شب، یه دفعه ببینید صبح تا شب که محاسبه خیلی مهمه، محاسبه کنه موقع خواب من امروز با چند نفر جر رو بحث کردم، چند بار صدام رفت بالا، چند بار رنجیدم، چند بار حساسیتم تحریکم کرد. اونا بره محاسبه کنه، چون اینا همش فشار قبرهایی هست که ذره ذخیره میکنه تو نفسش. محاسبه کسی نداشته باشه از خودش، همینجوری یله رها کنه خودشو، میبینی سن رفت رسید به سنهایی که دیگه به راحتی نمیشه که خلق و خوی رو عوضش کرد، خیلی اوضاع خطرناک میشه. ببین و نزول فی المعاصی، بابا خدا پدرتو بیامرزه، خدا خودتو بیامرزه. اگه قرار نذر بکنید نذرهای مثبت بکنیم، نذرهای خشن نکنیم. یا قرار یه تنبیه بکنیم یه نفر رو، شرط میخواییم بذاریم، خب حالا اگه این نشد چیکار کنیم؟ تو نوع قراردادها دقت بکنیم، یه چیز مثبت انتخاب بکنید، سنگینه ولی مثبت باشه، چرا چیزای منفی همش؟ انقدر این زیاد میشه که این آدم حمله از جلو پیدا میکنه، صبح که از خواب میخواد بره بیرون نکنه تصادف کنه، نکنه ماشین پنجر شه، نکنه لاستیک بترکه، این مثلا نمیتونه رانندگی کنه، همش دلشوره داره، نکنه الان فرمون از جاش در بیاد، نکنه نمیدونم اینجوری بشه الان، نکنه الان میخوام ترمز بیاد ترمز نگیره، نکنه الان نمیدونم اینجوری بشه، نکنه شوهرم رفت بیرون بمیره، نکنه الان بچه‌م زیر ماشین بره، نکنه نمیدونم زنم الان اینجوری بشه، بعد افکار منفی، نکنه با فلان کس رابطه داره، نکنه نمیدونم این منظورش این بود، نکنه اون اینجوری بشه. اصلا این آدم دیگه اصلا عبد شیطان، عبد شیطان. علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اصلا من از شما عهد گرفتم که شیطان رو عبادت نکنید. عهد کجاست؟ همین که خدا خوبی ها رو به ما شناسونده، حمله های شیطان رو به ما شناسونده، میشه عهد. میبینید بده، این خوبه، سراغ بدا نرید، سراغ منفی ها نرید، میشه عهد. چرا همش منفی فکر بکنه انسان؟ لذا یه مدتی تمرین بکنیم ببینیم نوع تفکرات ما به سمت جهنم میره یا به سمت بهشت میره. ما آدم های خوشبینی هستیم یا بدبین هستیم؟ اینا فکر بکنیم، ببین نوع تفکر، چون انقدر این زیاده که دانشمندان میگن از 60,000 فکری که میاد در روز سراغ انسان، 40,000 تا 45,000 تاش منفیه. خیلی زیاد، آدم با یه این همه بار منفی دیگه خوش نمیتونه بگذرونه، از دنیاش دیگه لذت نمیبره. در حالی که قرآن میفرماید که مؤمن نه استراب داره نه غم داره، یعنی آرامش و شادی داره. اصلا علامت این که یه آدم آدم خوبی و مؤمنی هست میزان شادی و آرامششه. المؤمن دائم نشاطه، مؤمن نشاطش دائمی، افکار منفی به این راحتی نمیاد سراغش. ترس، استراب، کلا چیزای منفی به این راحتی سراغ مؤمن نمیاد. مؤمن انقدر تمیزه، انقدر نظیفه، انقدر پاکه، به راحتی این چیزا اصلا نمیاد تو ذهنش. و چون آدم شاد و آرامی هست، اگه یه سیلی یه زلزله‌ای هم بیاد سراغش، با همین شادی و آرامش ردش میشه. مثلا الان سرطان گرفتی، من آدم مؤمن رو دیدم وقتی خبر سرطان رو بهشون میدن، تو همین خانوما شاگردای خودمون آقایون خانومای چند تایی که من تو چند سال من دیدم سرطان گرفتم، چقدر زیبا، چقدر شاد، چقدر آرام، چقدر مسلط و قدرتمندانه. این اون اخیرش که چند ماه پیش بود که اینجا شما زحمت کشیدید نفس پاک شما، خدا ایشون هم به نفس پاک شما، چون دکتر یه دفعه به این گفته بود که تقریبا 80-90% کبدت پر از توده سرطانی شده و نه امکان عمل هست، نه امکان شیمی درمانی هست، هیچ، چند ماهی بیشتر زنده نیست. دختر جوان عقد کرده که شما یکی دو بار زحمت کشیدید، لطف کردید و براش عملیاتی خوندید، هیچی، تموم شد. الان من تا ایروز باش صحبت میکردم، من یه بار یه لحظه یه ثانیه ندیدم، فقط یه موقع به من زنگ زد، من تو همون حالت بدی که داشت باش تماس گرفتم، گفت استاد تو رو خدا یه ذره با این پدر مادر من صحبت کنید، اینو من همش باید به اینا دلداری بدم، باید به نامزدم دلداری بدم، باید به مادرم دلداری بدم، باید به پدر، این دلداری میداد به اونا. چقدر آدم ایمانش قویه، شاد، آرام، خوش، 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 واقعا خوش. خب این یه پیروزیه براش. من چند روزی باهاش صحبت کردم، گفتم چه کار کردید مرحله اول؟ من نصف شیمی درمانی رو انجام دادم، دکتر گفتن 70% اون قده آب شده از بین رفته. قدرت روحی این کارو میکنه با آدم، خوشبینی به خدا، خوشبینی به آینده. و اینکه حالا اگر من رفتم کجا میخوام برم، حالا راجع به این بدن ان شاء الله سخن خواهیم گفت. و کل یمینم به غیر الله، یکی از این چیزایی که هستش سوگندهایی هستش که به غیر الله باشه. نمیدونم قدیما سوگند میخورن، نمیدونم به جون تو، به جون این، نمیدونم به لات و عزا و به نمیدونم هبل و به هر چیزی دیگه، چیزایی که خیلی غیر مقدس است. نمیدونم به ناموسم قسم، او ناموس چی این حرفا، ناموسم قسم، نمیدونم به نمیدونم چی قسم، به گاومون قسم، به چی قسم، چیزایی که. پس این افکار منفی رو باید انشاءالله از خودمون دور بکنیم. خب انشاءالله جلسه آینده بپردازیم به بحث درباره حمله از جلو که مربوط به آینده است به حول قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع استرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان، رفع استرار از زندگی خودمون، مشکلات اطرافیان و شفای مریضان، مریضان منظور به خصوص. با همدیگه دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.